اون شرایط ایدئالی که آقای دکتر نظری هم بهش اشاره کردن تنها راه نجات کل صنعت هست، چه خودروسازان خصوصی، بله، چه ایران خودرو و سایپا.
آقای دکتر قالیباف، فقط یه سوال کوچیک بپرسم برای اینکه یه خبری از مسابقه امروز هم در اومده باشه، امروز اعلام میشه؟
والا
اعلام نمیشه،
هر روز شورای رقابت میگه
اعلام نمیشه،
کاری نیستیم. یعنی من نمیدونم بالاخره اون روز کی خواهد بود. این مصوبه و تصمیم گیری در حیطه مسئولیت شورای رقابته.
درست.
من نمیدونم کی اعلام میشه و به چه شکلی اعلام میشه.
پس از طریق شما اعلام نمیشه 100%؟
قطعا نمیشه.
آقای دکتر نظری، جمع‌بندی صحبت شما رو بشنویم.
ببین آقای دکتر، واقعیت اینه که من موضوع این که امروز اعلام کنه و کجا اعلام کنه برای این خود جالبه.
اصلا شوری یک
رقابت هست،
من نمیدونم چی بگم. آخه الان حرف بزنم فردا مدیرم هم میگم
قرار نیستش که به قول معروف میگم نوکر من، نوکر من اینجا، شما پادشاهی من نوکرم اونجا، من پادشاهم، نوبتی که نیستش.
نه بحث نوکری که نیست آقای نظری، بحث اینه که میخوان بندازن گردن یکی دیگه، خودشون زیر بارش نرن دیگه.
نه آقا ببین، اصلا بحث گردن انداختن نیست، ببخشید، داریم رو مال مردم حراج میذاریم،
قمار میکنیم،
مال یکی دیگه است، زحمتش یکی دیگه کشیده، تولیدش یکی دیگه کرده، ضررش بر اساس این قیمتی که شما دارید میکنید باید یکی دیگه بکنه. حالا دعوا سر اینه که آقا من نمیگم، آقا بگو دیگه قیمت رو اعلام کن. اگر شما مسئول و قانون گو الان من فکر کنم شورای رقابت اینجا شک داره، خودش شک داره به این که آقا تصمیمگیری این موضوع هست
یا نیست.
خود دولت هم شک داره، آقا دولت هم نباید قیمت گذاری تو این زمینه بکنه، باید میذاشتن بازار بورس داشت تعیین تکلیف میکرد. من نمیدونم چرا این بحث به اصطلاح موفق بورس کالا مخالفت شد باش. اگر بورس کالا اتفاق میافتاد با همه این تلاطمات بازار که به دلیل اینکه کالای سرمایه شده مردم میخوان برای حفظ پول برن ماشین بخرن، با همه این اتفاقات من به شخص قول میدادم که حداقل 40% 50% قیمت
پایین‌تر از قیمت فعلی. حالا من چیز دیگه بگم آقای نظری، آقای قالیباف هم هستن، همین آقای شجاعی که صحبتشونه هفته قبل اومده بودن اینجا،
بله، باهاشون مسابقه
کردن، یه نکته‌ای گفتیشون، یعنی توجیهشون برای افزایش قیمت خودرو که شرکت‌های خودروساز زیانده شدن. یه سوال اینجا مطرح میشه و اون این که آقای دهنوی، شرکت‌های خودروساز خصوصی الان زیانده نیستن؟ دو تا شرکت اصلی خودروساز دولتی شدن زیانده.
بله.
تاوان مدیریت اشتباه و غلط دو شرکت دولتی رو مردم باید بدن با افزایش قیمتا؟
نمیدونم. آقای دکتر نظری ممنونم. آقای دکتر قالیباف ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
ارادت دارم خدمت
شما.
آقا مخلصم، ارادت دارم خدمت شما. خدا نگهدارتون باشه. سه چه خبر؟ آقا مهمون بعدی آماده است؟
بگم یه چیزی.
بگو.
بدش کن.
نه بگو.
نه بذار رفتیم
بعد رفتیم.
آره بعدم بگم. در مورد همین دو تا خود بساز.
آره چقدر کاندکتورمون پره و نفشت. یه آنونس بریم هم تا مهمون
یه فاصله کوتاه رسانه‌ای بریم.
آنونس صفری یک رو بی‌زحمت آماده کنید. دست شما در نکنه. آره صادق که راشیتیست نره نمیتونه.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب آقای دکتر کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، پشت خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، روز ملی فناوری هستی رو به جناب عالی و همکارانتون تبریک میگیم.
سلام عرض می‌کنم، متقابلا صبح شما بخیر. و همه شما همکارانتون و همه شنوندگان عزیز، بنده هم تبریک از زمین روز مهم رو به شما و همه هموطنان عزیزمون.
آقای دکتر، برای شنوندگان ما بفرمایید که امروز به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای هم چه برنامه‌هایی دارید و هم چه خبرهای خوشی رو برای مردم خواهید داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که همچون که قبلا هم اشاره کردیم، ما 459 دستاورد جدید داشتیم در طول سال گذشته. البته چون خیلی از اینا هنوز برای مردم مفهوم نیست، ما تلاشمون این است چون تعدادی رو که مستقیم توی زندگی مردم اثر داره، اینها رو به صورت رونمایی و افتتاح ظرف روزهای آینده ارائه بدیم. ببینید که مصادف شده امسال این روز بزرگ با ایام قدر و ماهای، یعنی روزهای ماه رمضان.
بله.
و به همین دلیل عمده این کارا موکول شده به روزهای بعد از ماه مبارک رمضان.
بله.
اما همونطور که عرض کردم 159 مورد رو ما حداقل داریم که حداقل 10 مورد رو به صورت رونمایی و افتتاح، که عمدتا اینا برمیگرده به پزشکی هسته‌ای، مسائل صنعتی مثل حوزه گداخت و شتابگرای صنعتی، که همونطور بهره‌وری آشکارسازهای نوترونی و در حوزه انرژی، نقشه راه بومیسازی صنعت ساخت نیروگاه اتمی که در حقیقت این سند نقشه راه رونمایی خواهد شد، سامانه‌های پرتودهی هستش و نقشه راه سامانه‌های پرتودهی در کل کشور که در واقع سند آمایش هستش، که حدود 12 نقطه در نظر گرفته شده که اینها بتونه سامانه‌های پرتودهی که کاربرد هم کشاورزی دارن هم از شاید که صنعتی، اینها رو در واقع به اطلاع هموطنان عزیز برسونیم. خب استعداد دارید که این صنعت، صنعت مهمی هستش در سطح دنیا، به خصوص در حوزه‌های پزشکی هسته‌ای. ما داریم 1,000,000 بیماری رو که در کشور مردمی که مراجعه میکنن به مراکز پزشکی هسته‌ای، رادیوداری اون رو، مواد اولیه‌اش رو تامین میکنیم. استعداد دارید که متاسفانه علی‌رغم این که اعلام کردن کشورهای غربی که رادیو در واقع دارو جزء موارد تحریمی نیست، متاسفانه در این حوزه هم تحریم بوده، اما در واقع به یمن تلاشایی که متخصصین ما داشتن، خوشبختانه ما هیچ کمبودی نداشتیم، علاوه بر اون حتی تونستیم به چند کشور هم صادر بکنیم. در این حال میخواستم از این فرصت استفاده کنم بگم که متاسفانه این کشورهای غربی برای رسیدن به اهداف خودشون از هیچ وسیله‌ای در واقع صرف نظر نمی‌کنن. حتی اگه بشه رادیو دارو بشه، دارو هستش، نیازهای اولیه مردم به این دلیل که میخوان نارضایتی ایجاد کنن، تلاش در واقع اینجوری فکر میکنن که با این فشاری که میارن مردم رویگردان میشن از نظام، و تلاششون در واقع بر این هستش باید مردم عزیز کشورمون بدونن که این صنعت، صنعت بسیار مهمی هستش، ارزش افزوده اقتصادی داره، اهمیت بالایی داره، به راحتی به ما نمیدن بسیاری از این مواردی که من عرض کردم. به طور مثال یا آشکارسازی نوترونی به هیچ وجه به ما نمیدن، یعنی ما اگه خودمون نتونیم تولید بکنیم در اختیار ما نمیگذارن. خب این تحریما درسته که مشکلاتی برای ما درست کرده، ولی از طرفی هم باعث شده که ما به فکر این بیفتیم که در حقیقت اون کمبودها رو جبران بکنیم در کشور، و به دلیل انگیزه بسیار بالا که وجود داره در بین متخصصین دانشمندان هستی، خوشبختانه موفق شدیم که مسلط بشیم به بخش‌های مختلف، هم از چرخه سوخت که از در واقع اکتشاف و استخراج مواد اورانیوم و اینها شروع میشه تا تبدیل و تولید کوکچه زرد، UF6 و غنی سازی، تولید سوخت، همه اینها بندلا جز معدود کشورهای دنیا هستیم که تسلط کامل در این حوزه داریم، و این باعث افتخار کشور هستش. و میدونید که اگر در واقع این توانایی هم نباشه، کشور در شرایط خوبی نخواهد بود. و امروز هر کشوری که ظرفیت‌های اقتصادی بالا داره، توانایی بیشتری داره، ارزش افزوده اقتصادی بهتری داره، در جایگاه بهتری قرار میگیره. و خب این صنعت نه تنها برای خود صنعت که در حوزه‌های انرژی و غیر انرژی و پزشکی هسته‌ای تأثیر زیاد داره، میتونه به بقیه بخش‌های صنعتی هم کمک کنه. به طور مثال ابزار دقیقی که بتونه تولید بکنه در حوزه‌های گداخ کاربرد در حوزه‌های دیگه داره، یا مثلا لیزر که تولید میکنه میتونه هم استفاده در حوزه پزشکی داشته باشه، هم در حوزه صنعتی داشته باشه. صنایع مختلف هم و صنایع سبک سنگین، همه اینا رو میتونه جوابگو باشه. در واقع این روز یه روز مهمی هست برای همه هموطنان عزیزمون، و به نحوی ما میتونیم بگیم با ارائه این دستاوردها به طرف های مقابل اعلام میکنیم به طور عملی که این فشارهی که دارم میارم فشارهی بی‌تأثیری هستش، و فکر میکنم تقریبا هم عملا به این جنبندی به این نتیجه رسیدن و عملا دارن متوجه میشن که فشارها رو ایران تأثیر نداره. نمونش هم همینطور که دیدی چه در همین شورای حکام گذشته بود، علیرغم اینکه سر صدای زیاد ایجاد کردن که می‌خوام تحریم کنیم، می‌خوام به قطعنامه دوباره صادر کنیم اینها، این اتفاق نیفتاد صرفا به یک دلیل، و اون که می‌دونستن که اگه بخوان اقدامی انجام بدن جمهوری اسلامی ایران اقدام متقابل میکنه، و اون اقدام متقابل میتونه برای اونها در واقع گران تمام بشه. و به همین دلیل هستش که در واقع از رفتن به سمت قطعنامه اینا خودداری کردن. به نظرم میرسه که به تدریج دارن میرسن به این جنبندیه که با فشارها نمیتونن ایران رو متقاعد بکنن که این صنعت ارزشمند رو کنار بذاره. به هر حال شما میدونید که حتی یه زمانی اوباما اشاره کرده بود که من دلم میخواست که این صنعت رو اگه میتونستم تمام پیش مورهای صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکردم. خب اگر نکردن، نه به این دلیل بوده که نه در واقع نخواستن، به این دلیل بوده که نتوانستن. کمایی که علی‌رغم همه این فشارها و مشکلات و خرابکاری ها و کاری که نه انجام دادن، ما همیشه رو به جلو حرکت کردیم. وضعیت صنعت هسته‌ای ما امروز قابل مقایسه نیستش با صنعت هسته‌ای ما در همین مثلا 5 سال پیش یا 10 سال پیش. در جایگاه بسیار بالاتری قرار داریم و انشاءالله جلوتر هم خواهیم رفت به امید خداوند
انشاءالله. همین نکته که اشاره کردید رو قدری بیشتر میخوام در موردش صحبت بکنیم. در همین یک سال اخیر، یعنی از 20 فروردین 1401 تا 20 فروردین 1402 در حوزه دستاوردها ما شاهد چه تحولاتی بودیم؟
از کردم جمع حسین خدمت جمع بادی 159 دستاورد ما داشتیم. ببینید در حوزه های مختلف اینا توضیح میشه. عمدتاً در دنیا حوزه هسته‌ای رو دو بخش تقسیم میکنند، حوزه انرژی و غیر انرژی. در حوزه انرژی میدونید که حدود 7.6 میلیارد کیلووات ساعت ما برق تولید کردیم، برق اتمی تولید کردیم، و تنها در همین یک سال گذشته چیزی معادل 7 میلیون تن نفت میشه گفت صرفه‌جویی شده. تقریبا حدود این میزانی که ما در واقع برق صادر کردیم، اگر خراب بود نیروگاه فسیلی باشه، چیزی در حدود 700 میلیون دلار باید نفت رو میسوزوندیم. و نه تنها صرفه‌جویی در نفت شده، بلکه به لحاظ محیط زیستی هم خب دیوکسید کربونی که انتشار پیدا میکنه در نتیجه سوختن نیروگاه فسیلی، اون رو هم صرفه‌جویی کردیم. یعنی هوای بهتری رو داشتیم در حالی که برق رو تولید کردیم. این فقط یه حوزه انرژی هستش که حالا ما هم دو نیروگاه در دست ساخت داریم، هم یه نیروگاهی که داریم کامل میخوایم ایرانی بسازیم که نیروگاه دارخومند یا کارون هستش که 360 مگاوات هست. 360 مگاوات رو انتخاب کردیم به این دلیل که صنعت کشورمون الان در حدی هست که بتونه از این به بعد انشالله استیم جنریتور چه میگن در واقع این مولد بخار یا توربین یا هر شاید که ریاکتور رو تولید بکنه. میدونی که در این صنعت 360 مگاوات ریاکتور ها خیلی بزرگ هستن، حتی جابجا کردن اینها نیازمند این هستش که یک جستقیل های ویژه‌ای رو داشته باشیم و الان صنعت کشورمون بلوغش به حدی است که میتونه به راحتی اینها رو بسازه. خب یکی از کارها در واقع این هستش که ما بتونیم تو حوزه نیروگاهی هم وارد بشیم و این کار شروع شده، عملا داره تقسیم کار میشه بین بخش های مختلف، صنایع مختلف و اینها. شاید تنها ضعفی که الان بوده تا این لحظه بحث آینسی یا شاید که اصطلاحاً بهش میگن اینسترومنت کنترل، دستگاه کنترلی دقیقه، که حتی کشورهای مثل روسیه هم خودشون تو اندازه ضعف دارن از کشورهای مثل امریکا و اروپا تامین میکنن. ما تو این حوزه بندلا پیشرفت خوبی داشتیم، تو همین یک سال پیشرفت بسیار زیادی تو این زمینه داشتیم، منتها خب اینا به تدریج آثارش دیده میشه. یعنی یه نیروگاه وقتی میخواد ساخته بشه، حتی همه چیز هم شما آماده داشته باشید، یه نیروگاه اتمی یه چیزی حدود 8 سال تا 10 سال ممکنه طول بکشه، ولی به هر حال وقتی شما یه نیروگاه اتمی دارید حداقل 60 سال عمر نیروگاه است، تا 40 سال هم قابل افزایشه. یعنی یه نیروگاه درست میکنید برای 100 سال. الان هم میدونید که دنیا داره به سمت نیروگاه اتمی میره، از کشورهای اطراف ما همینطور ترکیه، امارات، عربستان. اینا فقط حوزه انرژی است که اشاره کردم. ببینید هزاران قطعه هستش، هر کدوم از این قطعه قطعه‌ای که به هر حال به ما نمیدن، خیلی از اینا بومی سازی داره میشه. یعنی میتونیم در امید داشته باشیم که انشالله سال آینده ما نیروگاه ساز هم باشیم، علاوه بر اینکه تسلط رو چرخ سوخت داریم. در حوزه رادیو داری که من عرض کردم، الان رادیو داروی نیست که تو کشور چه تشخیصی چه درمانی که کشور نیاز داشته باشه و ما نتونیم تولید بکنیم. به طور مثال تو حوزه آب سنگین الان پیشرفت اون رفته توی مسائلی که میتونیم بگیم داروهای دوتری قرار هستش انشاءالله تولید بکنیم که هنوز در سطح دنیا هم تولید نشده. یعنی میتونیم بگیم اولین کشور دنیا تو این زمینه هستیم. ببینید ما عبور کردیم از آب سنگینی که یه زمان کیلوی یا لیتری حدود مثلا 300-350 دلار میفروختیم، الان به 1200 دلار که میفروشیم، باز هم اون رو تلاش میکنیم که به صورت مشتقات آب سنگین، یعنی به صورت دوتره ها اکسیژن 18 و غیر زالک اینا بفروشیم، که اینا بعضی وقتا قیمتاشون به صورت میلی گرمی یا گرمی هستش هزاران دلار. خب اینا همه ارزش افزوده داره. به اضافه اینکه شما در حوزه های دارویی، حوزه های تحقیقاتی در واقع دارید از همه اینا استفاده میکنید. یه نمونه شو من عرض کردم، حالا در حوزه آب سنگین، در حوزه لیزر کارهای زیادی که داره میشه. در حوزه های رادیو دارو تقریبا عرض کردم دیگه، همه رادیو داروها چه تشخیصی چه درمانی، روز رادیو دارو رونمایی خواهد شد که تو حوزه های مختلف سرطانی هستش، حالا هم تشخیصی هم درمانی. پلاسما یا کیتای سب، اینا در واقع همه کاربردهای بهداشتی داره، کاربرد صنعتی داره، شتابگر صنعتی برای اولین بار تو ایران ساخته شده که انشالله رونمایی خواهد شد، که استفاده این در واقع در حوزه های مختلف هستش، هم از در واقع استریلیز کردن و پاکسازی مثلا محیط زیست، شیابه ها و اشیاء که تولیداتی که در واقع زایداتی که مشکلات داره برای محیط زیست، اینا رو میتونه تسویه بکنه. اینا چیزاییست که در سطح دنیا چند کشور بیشتر قادر به ساختش نیستن و خود متاسفانه به ما هم نمیدن. ما الان در همه اینا هم به حمدالله در حال پیشرفت هستیم و روز به روز داره در واقع محصولات جدید تولید میشه در کشور ما و به نظر میرسه که الان جایگاه ما یه جایگاه خاصی است در دنیا. عرض کردم در بعضی از اینا به طور مثال در حوزه دوتره ها میتونیم بگیم اولین کشور. الان آب سنگینی که ما داریم تولید میکنیم اولین آب سنگین به لحاظ کیفیت در دنیا هستش و مشتری ما هم در اروپا داریم، هم در کشورهای آسیایی داریم، ولی دیگه آب سنگین رو سعی می‌کنیم مستقیم صادر نکنیم. درست مثل این که شما به جایی که نفت رو مستقیم صادر کنید برید سراغ پتروشیمی، اقلام پتروشیمی رو تولید بکنید و تا چیزایی که بسیار ارزش افزوده بالاتری دارد، محصولات جانبی و محصولات ثانوی و غیرزاده. این همه کارهاییست که داره انجام میشه یمن و برکت مقاومتی که مردم داشتن. این صنعت و قرار بود اونهایی که دوست ندارن کشور ما قدرتمند باشه میخواستن بگیرن از ما. البته برای اینکه این رو بگیرن یکی از کاراشون این هستش که بازارسازی کنن، ما رو متهم بکنن که دنبال بمب هستیم، دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، در حالی که هیچ کشوری به اندازه ایران شفافسازی نداشته، دسترسی بازرسابشون به اندازه ما نبوده، برنامه‌های مشخص ما در اختیار آژانس قرار گرفته به شکل‌های مختلف، سی پی اف یا برنامه در واقع برش برنامه که از برنامه توسعه استخراج میشه در اختیار آژانس هستش. آژانس هم میدونه که برنامه‌های ما برنامه‌های سودآمیز هستش، اما به هر حال فضای سیاسی که ایجاد میکنن سعی میکنن برای اینکه ما رو محروم بکنن از این صنعت فشار بیارن به ما دارن. حتی فشار فقط فشار سیاسی نیست، خب شما کارهای خرابکاری هم کم نشده تو این صنعت، ولی به هر حال اون اتفاقی که افتاده در مجموع این هستش که ما الحمدلله شرایطمون روز به روز داره بهتر میشه. اصلا الان جایگاهی که ما هستیم به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست و اونا میدونن که هیچ راهی غیر از دیپلماسی ندارن. یعنی همه حرفای دیگه هم که میزنن، تهدیدایی که میکنن، واقعا تهدیدای تو خالی هستش. من شعاری عرض نمی کنم، اینو به عنوان کسی که حداقل 10 سال تو این صنعت هستن، از 30 چند سالم تجربه کار دیپلماتیک داره، عرض میکنم که هیچ راهی ندارن. اگر واقعا نگرانی دارن که یعنی اگر درست باشه این حرفو میزنن که درست هم نیست که ایران انحرافی نداشته باشه، راهش کاملا مشخصه. ما عضو ام پی تی هستیم، توافق پادمانی داریم، بازرسا میان، برنامه‌مون روشن شفاف، فتوای مقام معظم رهبری داشتیم، همه اینها در واقع اطمینان خاطر میتونه بده. بنابراین فضا سازی سیاسی نباید بکنن که باعث بشه کشورها رو بترسونه از این به ما نزدیک بشن، با ما همکاری بکنن. و خوشبختانه الان هم فضای بین المللی اینجور نیست و دارید میبینید اتفاقاتی که در سطح دنیا داره میفته. یواش یواش دیگه کشورهای دنیا هم، حالا ممکنه بعضی از اونها هنوز باشن که کورکورانه دنبال میکنن کشورهای غربی رو، ولی شرایط به گونه ای هستش که انشالله آینده نوید بخشی رو خواهیم داشت و به نظر میرسه که جهان وضعیت بهتری رو خواهد داشت و در یعنی که جهانی طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران میتونه برای رفاه و آسایش نه فقط مردم خودمون بلکه برای کشورهای دیگه به خصوص کشورهای همجوار هم بتونیم موثر و مفید واقع بشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای کمالوندی، ممنون از توضیحات بسیار کامل و جامع جناب علی.
متشکرم، خیلی ممنونم.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. یک بار دیگه امروز به جناب علی و همکارانتون تبریک میگیم.
متشکرم، خیلی ممنونم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
فردای سپید است رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، با در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
صبحتون بخیر باشه، همراه ما باشید با ادامه برنامه صبح گفتگو. در این بخش آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی با ما همراه هستن، مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران که سخنگوی صنعت برق کشور هم هستن. آقای رجبی مشهدی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز، صبح بخیر عرض میکنم. تئاتر هم قبول باشه در خدمتتون.
درود بر شما، تئاتر هم قبول باشه. آقای رجبی مشهدی، خبری مطرح شد درباره اینکه دولت برنامه‌ای رو دنبال میکنه برای تغییر ساعت کاری، حداقل در یک فصل که احتمالا فصل تابستان خواهد بود. بله. چقدر درست هست این خبر و دوباره اگر هست در مورد جزئیاتش برای شنوندگان ما بفرمایید.
ببینید، خب خبر که درست هستش و هر سال ما در تابستان اصلاح ساعت کار رو داریم و هدف این هستش که بتونیم از ظرفیتی که در مدیریت مصرف انرژی در بخش اداری و عمومی کشور وجود داره استفاده بکنیم تا برق همه متقاضیان رو انشالله تأمین بکنیم.
یعنی این که شاکرید خبر درست هست، این که ساعت شروع کار 6 بامداد باشه؟
بله، خب برنامه اینه که خب کار یک ساعت زودتر شروع بشه و یک ساعت هم زودتر خاتمه پیدا بکنه.
مثلا مترو که ساعت 5:30 شروع به کار میکنه، در اون فصل 4:30 شروع به کار کنه.
خب یه توضیح خدمت شما بدم. ببینید، در زمانی که قانون رسمی کشور به اصطلاح مورد بحث مجلس قرار گرفت که در مباحثاتش هم اومده، این بود که خب البته دولت این اختیار رو داره که ساعت ها رو تغییر بده، ساعت‌های اداری رو عرض می‌کنم تغییر بده. گفتن شما مدیریت انرژی رو با اصلاح ساعت کار ادارات رو اینها میتونید داشته باشید. خب البته اختیارات دولت هم، با توجه به اینکه خب تقریبا اذان صبح جناب آقای حسینی در هولوش 15 خرداد نزدیک 3 صبح هست.
بله.
و طلوع آفتاب هم حدود 4:40، یعنی تقریبا ما تا ساعت 6 یه چیزی هولوش 1:20، 1:30 فاصله داریم، یعنی هوا کاملا روشن شده و خب هدف این هستش که هم از روشنایی هوا هم از خنکای هوا استفاده بشه و خب قطعا کارم که در ساعت 13 تموم میشه، ساعتی هستش که اوج مصرف برق در دوره تابستان هست و با این اقدام که چون کولرها هم یک ساعت در خاموش میشه توی مناطق عادی، کمک میکنه به این که ما بتونیم تامین برق مطمئنی رو برای همه هموطنان عزیزمون داشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم. پس از ابتدای تابستان قرار است این طرح اجرا بشه؟
بله، از 15 خرداد تا 15 شهریور.
تا 15 شهریور.
به ما این شکل.
انشالله. بسیار خوب، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. واقعا چیز عجیب غریبیه این ماجرای هم ساعت کاری هم ساعت رسمی کشور که اشاره کردن آقای رجب مشهدی، با توجه به اینکه امسال ساعت رسمی کشور دیگه علیرغم سالهای قبل به جلو کشیده نمیشه در 6 ماه اول سال، در همین تاریخ خرداد ماه که اشاره کردن، نیمه خرداد که